ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از هر جایی که همراه شدید با رادیو فردا در آخرین ساعت‌های چهارشنبه شب خودتون در ایران 23 مهر ماه. شما که برای شنیدن تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان مجله شبانگاهی رادیو فردا رو انتخاب کردید. آزاده اسدی هستم و تو این برنامه زنده تا نیم ساعت آینده با شما خواهم بود، همراه با بقیه همکارانم که بخش‌های مختلف مجله شبانگاهی رو برای شما تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با همکارم رضا ولی‌زاده که صدای او رو در طول شب شنیدید. رضا یه بار دیگه سلام.
ممنون آزاده، سلام به همه شنوندگان رادیو فردا. ستاد فرماندهی ارتش آمریکا میگوید جنگنده‌های این کشور طی دو روز اخیر 18 حمله هوایی علیه مواضع گروه خلافت اسلامی در اطراف شهر کردنشین کوبانی در سوریه انجام دادند. در ادامه این مجله بیشتر خواهید شنید در این مورد. اما زلزله روز چهارشنبه در شهرستان آبدانان در استان ایلام 16 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، شهروندان آبدانان به دلیل نگرانی از وقوع پس لرزه در خیابان‌ها و فضای باز به سر میبرند. به گزارش پایگاه لرزه‌نگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در ساعت 17:05 روز چهارشنبه زلزله‌ای به شدت 5.6 ریشتر حوالی مورموری در شهرستان آبدانان را لرزاند. خسارات ناشی از این زمین لرزه تا کنون اعلام نشده است. اما در دومین روز از هشتمین دور مذاکرات جامعه هسته‌ای، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران، جان کری وزیر خارجه آمریکا و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بعد از ظهر امروز چهارشنبه پس از وقفه کوتاه مذاکرات خود را در وین اثر گرفتند که در مورد این موضوع در ادامه مجله باز هم بیشتر خواهید شنید. و صادق لاریجانی رئیس قوه قضایی ایران انتقادها از وضعیت حقوق بشر در ایران را غیر مستند و جنگ روانی از سوی کشورهای غربی توصیف کرد. فیروز چهارشنبه در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به گزارش اخیر دبیر کل سازمان ملل متحد از وضعیت حقوق بشر در ایران گفت این موارد به اختلاف مبنای ایران با غرب باز می‌گردد. صادق لاریجانی در ادامه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را منطبق بر احکام اسلامی دانست که به گفته او 98% مردم ایران به آن رأی مثبت دادند. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد حدود یک ماه پیش در گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در ایران از عملکرد حکومت تهران در این زمینه انتقاد کرده بود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را آماده کردند که بر اساس آن زنان به گفته این نمایندگان مجلس بتجاب به شرکت در جلسات آموزشی و پرداخت جریمه نقدی تا سقف 1,000,000 تومان محکوم می شوند. این طرح که صیانت از حریم عفاف و حجاب نام دارد توسط 36 تن از نمایندگان مجلس تهیه شده و در جلسه علنی روز 17 مهر ماه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا، بر اساس این طرح تمام واحدهای صنفی نیز موظف شدند موضوع پرهیز از اختلاط زنان با مردان را رعایت کنند. شهر بنغازی در شرق لیبی روز چهارشنبه امروز صحنه نبرد میان نیروهای ژنرال خلیفه هفتر و گروه اسلامی انصار و شریعه شده است. ژنرال هفتر دیروز قول داده بود که بنغازی دومین شهر بزرگ لیبی را از اشغال انصار و شریعه آزاد خواهد کرد. تازه ترین گزارش ها حاکی از کشته شدن 12 در این نبرد هاست. ژنرال هفتر در زمان شورش ها علیه معمر قذافی رهبر پیشین لیبی از خارج به لیبی بازگشت و فرماندهی نیروهای زمینی مخالفان معمر قذافی را عهده‌دار شد و شیعیان حوثی در یمن پس از صنعا بندر هدیدا واقع در ساحل دریای سرخ را نیز به کنترل خود درآوردند. اهالی هدیدا به خبرگزاری رویترز گفتند که حوثی‌ها از روز سه‌شنبه دیروز در تمامی مبادی ورودی شهر پست‌های بازرسی ایجاد کرده و فرودگاه را در کنترل دارند. آزاده،
خیلی متشکرم از تو رضا ولی‌زاده همکارم. در بخش آینده خبری باز هم با شما خواهد بود، اما همراه ما باشید تا بگم بقیه بچه های رادیو فردا برای شما چی تهیه کردند. در ادامه دبیرکل حزب الله لبنان 4 موضع اساسی حزب الله را به بقیه گروه های سیاسی اعلام کرد.
حضور حزب الله در لبنان خط قرمزه. مبارزه حزب الله هیچ توجیهی نداره و گروه 14 مارس و گروه‌های مسیحی و سنی لبنان مخالفشن.
دادگاهی در عربستان یک روحانی بلندپایه شیعه کشور را به اعدام محکوم کرد.
از طرف عربستان بدین گونه تفسیر شده که گروه الحوثی تابع از ایران هست و ایران مشغول فشار آوردن بر عربستان از به قول خودشان طریق همسایه جنوبی یا در پشتی هست.
بیشتر میشنوید اگه همراه رادیو فردا بمونید. در بخش‌های قبلی هم شنیدید که در دومین شب از هشتمین دور مذاکرات هسته‌ای هستیم. ایران و گروه 5+1 هانا کاویانی از رادیو فردا به وین رفته محل برگزاری این مذاکرات. این دور تازه از مذاکرات. هانا برای ما بگو تازه ترین اخبار چی هست؟
سلام می‌کنم تازه و به شنوندگان مجله شبانگاهی رادیو فردا. بله، در دقایقی که ما داریم با هم صحبت میکنیم پس از حدود 3 ساعت وقفه و استراحت، گفتگوی 3 جانبه جان کری وزیر خارجه آمریکا، محمد جواد ظریف همتای ایرانی او و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از سر گرفته میشه. مشخص نیستش که الان که 8:36 شب به وقت وین هست این گفتگوها تا کی ادامه خواهد داشت و فردا هم قرار هستش که معاونان وزرای خارجه 6 کشور مذاکره کننده با ایران در شهر وین باشند. آخرهای ساعتهای پایانی امشب و ساعتهای اولیه صبح قرار هستش که اونها هم وارد وین بشن و دیداری رو با کاترین اشتون و محمد جواد ظریف داشته باشن، دیداری که محمد جواد ظریف گفته به خواسته ایران داره انجام میشه و قرار هستش که اونها هم بیایند و بشنوند که در این 2 روز محمد جواد ظریف همتای آمریکاییش و کاترین اشتون به چه نتایجی در مذاکرات هسته‌ای رسیدن، مذاکراتی که تنها کمتر از 2 ماه مونده اگر که تا 3 آذر حساب بکنیم مهلت توافق ژنو رو که فرصت داده به مذاکره کنندگان برای دستیابی به توافق جامع و نهایی.
بله و البته با توجه به شرایطی که تو در مورد مهلت گفتی و اینکه کمتر از 2 ماه تا پایان مهلت باقی مونده، بد نیست بشنویم از فضای مذاکرات از زبان مایکل مان که خودت با او گفتگو کردی، سخنگوی کاترین اشتون مذاکره کننده ارشد هسته‌ای اتحادیه اروپا، و بعد باز برمیگردیم با تو هستیم هانا.
Well, the atmosphere has always been very businesslike, very workmanlike and actually quite friendly.
فضای مذاکرات همواره فضای جدی و حرفه‌ای، در این حال بسیار دوستانه بوده، اما آشکاره که با نزدیک شدن مهلت که 3 آذر ماه 24 نوامبر ذهن‌ها متمرکزتر میشه. از نقطه نظر خانم اشتون مشخصا باید بگم که او کاملا مصممه که هر آنچه در توان داره رو انجام بده تا به یک توافق خوب و محکم تا 24 نوامبر دست پیدا کنه، و به نظرم این امیدواری وجود داره که ایرانی ها هم به همین میزان مصمم باشن. از منظر ما ایرانی ها باید آماده انعطاف نشون دادن باشن، چرا که همونطوری که پیشتر هم گفتیم بعد از نشست نیویورک همچنان فاصله زیادی بین نظرها وجود داره و ما امیدواریم که ایرانی ها به برداشتن این فاصله ها تمایل داشته باشند.
مایکل مان بود، سخنگوی کاترین اشتون مذاکره کننده ارشد هسته‌ای اتحادیه اروپا. هانا کاویانی از وین همچنان با ما هست. هانا، با توجه به این صحبتهایی که مایکل مان داشت و از امیدوار بودن مسئولان میگفت و مذاکره کننده ها، تو فضا رو شخصا چطور میبینی؟
درسته این صحبت ها رو ما از مقام های آمریکایی و مقام های ایرانی هم شنیدیم که تمرکز اصلی دستیابی به توافق تا 3 آذر ماه هست، اگرچه که تاکید کردن که امکان داره، عباس عراقچی در روزهای گذشته گفته بود، همچنین مقام های روسی گفتن امکانش هستش که به توافق دست پیدا نکنند، اما میخوان که در مذاکرات پیشرفت بکنن، میخوان که اون فاصله که وجود داره رو کم بکنن. اون چیزی که مشخص هست اینه که در طول این 1 سال گذشته و در طول این 6 ماهی که طرفین برای دستیابی به توافق جامع و نهایی بارها به شهر وین اومدن و مذاکراتی رو هر روز داشتن با یک دیگر پیشرفت‌های به دست اومده، در بعضی موارد نظرها به هم نزدیک‌تر هست. اون چیزی که خیلی زیاد ازش صحبت میشه این روزها در وین این هستش که آیا اون اراده سیاسی که هر دو طرف ازش صحبت می‌کنن بر سر میز مذاکره وجود داره. اگر اون اراده سیاسی وجود داشته باشه، بسیاری میگن که دستیابی به توافق ممکن هست.
خیلی متشکرم از تو هانا کاویانی از وین با ما بود، از محل برگزاری مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1. باز هم به روز خواهید شد اگر همراه ما باشید. همین الان در سایت ما میتونید این گزارش رو بخونید که مقام ارشد آمریکایی که نخواسته نامش فاش بشه گفته صحبتی از تمدید مهلت مذاکرات اتمی نیست. سری بزنید به سایت ما radiofarda.com.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
22:10 در تهران مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید و سری بزنیم و بشنویم از اخبار خاورمیانه. بعد از اخبار مربوط به مذاکرات هسته‌ای از ستاد فرماندهی ارتش آمریکا بشنویم که گفته جنگنده‌های آمریکایی در دو روز اخیر 18 حمله هوایی علیه مواضع گروه خلافت اسلامی در اطراف شهر کردنشین کوبانی در سوریه انجام دادن. ایلیا جزیری از منطقه با ما هست. ایلیا، برای ما بگو که این صحبتی که آمریکا مطرح کرده در مورد 18 بار حمله بر اساس جزئیاتی که منتشر شده چقدر مؤثر بوده؟
اول اینو بگم که فرماندهی مرکزی عملیات فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی گفته که اسم عملیاتی که داره در منطقه علیه گروه خلافت اسلام انجام میشه رو عملیات تصمیم فولادین گذاشته. این عملیات اسم گذاشته شد. اینطور که دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرده، این 18 حمله دقیق ترین حملاتی بود که تا الان جنگنده های ائتلاف بین الملل به فرماندهی آمریکا علیه گروه خلافت اسلامی در منطقه کوبانی انجام داده. دیدبان حقوق بشر سوریه تاکید میکنه این دقت به خاطر هماهنگی پیش اومده میان مدافعان کرد از شهر کوبانی و کردهایی که در این شهر در حال نبرد هستند با فرماندهی آمریکا هست که در صورت میگیره. 16 ساختمانی که تحت تصرف گروه خلافت اسلامی بوده بمبارون شده و چند محل تجمع اونها هم هدف قرار داده شده. مسئله ای که باعث شد در کنار جنگ نیروهای کرد مدافع کوبانی، دو منطقه مهم در شمال این شهر که در محله کانی عربان قرار داره بازپس گرفته شده بشه توسط کردها.
میتونی جزئیات بیشتری به ما بدید اما در این دو پایگاه یا منطقه مهمی که در کوبانی از داعش پس گرفته شده؟
آره، این دو منطقه مهم در حقیقت جزء مناطقی است که گذرگاه کوبانی به مرزهای ترکیه به حساب میان. در سه روز اخیر نیروهای خلافت اسلامی به جای تصرف مناطقی از داخل شهر کوبانی، تمرکز خودشون رو بر بستن گذرگاه شهر گذاشتن تا کمک‌های امدادی به کردهای مدافع شهر نرسه. این دو موقعیتی که در این محله بازپس گرفته شده از جمله این مواقع موقعیت‌های مهم هست، از جمله مکان‌های مهم هست که محل عبور و مرور کردها به مرزهای ترکیه بود.
در این حال سوریه هم گفته که منطقه امن مورد نظر ترکیه رو نمیپذیره. دقیقاً منظورش چه هست و میخواد چه کنه؟
وزارت امور خارجه سوریه بیانیه شدید اللحن علیه دولت ترکیه منتشر کرده. در این بیانیه تاکید کرده هر گونه ایجاد منطقه امنی که ترکیه خواستار اون هست رو نمیپذیره، چون که ترکیه خواسته یک منطقه امن و منطقه پرواز ممنوع در مرزهای سوریه با خودش ایجاد بشه. گفته در این صورت خودش وارد عمل میشه و در ائتلاف نظامی علیه گروه خلافت اسلامی شرکت میکنه. وزارت امور خارجه سوریه این درخواست رو نقض صریح میثاق‌نامه سازمان ملل متحد دونسته و گفته دولت ترکیه از آغاز شروع بحران سوریه اقدام به کمک به گروه‌های تروریستی کرده که علیه مردم سوریه در حال نبرد هستند، طبق وصفی که وزارت امور خارجه سوریه داشته، و از جامعه جهانی خواسته در مقابل این اقدام ها و این سیاست های ترکیه بیسته.
گفتی سیاست های ترکیه، یکی از این موارد شاید بازداشتشان دانشجو باشه که اعلام شده طرفدار خلافت اسلامی هستن. میتونی خیلی کوتاه هم در این زمینه توضیح بدی؟
امروز یه درگیری پیش اومد در دانشگاه استانبول. شماری از دانشجویان چپگرای هوادار کردها در حمایت از کوبانی اقدام به تظاهرات کردند. این تظاهرات روبرو شد با حمله دانشجویان هوادار گروه خلافت اسلامی. در پی این زد و خوردها پلیس وارد عمل شد و دانشجویان هوادار گروه خلافت اسلامی رو بازداشت کرد. شمار اونا هنوز معلوم نیست، گفته میشه بیشتر از 13 نفر هستن. این برای اولین بار هست که همچین دستگیری های در ترکیه اتفاق میفته.
متشکرم. از تو ایلیا جزایری از منطقه با ما بود، به روز شدیم در مورد آخرین اخبار مربوط به کوبانی. اما معاون دبیر کل حزب الله لبنان روز چهارشنبه توی یک سخنرانی در بیروت نقشه راه توافق با گروه های سیاسی لبنان رو با اعلام 4 موضع اساسی حزب الله به بقیه گروه های سیاسی پیشنهاد کرده. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که بر اساس این گفته‌ها حزب الله لبنان با تسلیح ارتش لبنان از سوی هر کشوری به غیر از اسرائیل موافق هست، گروه خلافت اسلامی رو محکوم می‌کنه، در سوریه علیه دشمنان بشار اسد می‌جنگه و آشکارا اعلام می‌کنه و همینطور با تشکیل دولت فراگیر موافقه. رضا ولی‌زاده از رادیو فردا در همین زمینه با علیرضا نوری‌زاده گفتگو کرده.
آقای نعیم قاسم اشاره به 4 مورد می‌کنه و طبیعتاً این مواردی که میگه همش جزء خطوط قرمزه. حضور حزب الله در لبنان خط قرمزه. مبارزه حزب الله هیچ توجیهی نداره و گروه 14 مارس و گروه‌های مسیحی و سنی لبنان مخالفشن. سلاح‌های جمهوری اسلامی هدیه به لبنان الان پذیرفتنی نیست. شرایط لبنان اجازه نمیده. و در رابطه با تشکیل یک دولت فراگیر و دولت ائتلافی ملی، این خواست همه است. منتها این رژیم سوریه است که بعد از ژنو یک که پذیرفته بود این عصر رو زیرش زد و حاضر نشد که یک دولت فراگیر ملی و ائتلافی در سوریه به روی کار بیاد. به این ترتیب میتوان گفت طرف سوریه و متحدانش هستند که این اجازه رو برای تشکیل دولت ملی و فراگیر نمیدن.
اختلاف‌های داخلی در لبنان بین حزب الله و دیگر جریان‌های سیاسی از جمله 14 مارس تا چه حد ممکنه این کشور رو با خطر بحران و درگیری از نوع عراق یا شمال سوریه مواجه کنه؟
ببینید، لبنانی ها در عین مخالفتی که با هم دارن یک حدی رو رعایت میکنن. دو بار از این حد عبور شد، یکی بعد از قتل رفیق حریری بود و یکی بعد از زمانی که حزب الله به غرب بیروت ریخت و مقر 14 مارس و تلویزیون المستقبل رو اشغال کرد. نتایج منفی که حزب الله براش از این عمل حاصل شد، رهبری حزب الله که خیلی هم هوشمند است به این نتیجه رسوند که نباید در لبنان این خط قرمز ها رو ازش عبور کرد. حالا خط قرمزهای داخلی رو منظورم است، ولی در مورد بیرون از لبنان وضع فرق میکنه. الانم گروه 14 مارس و گروه 8 مارس بر سر تعیین رئیس جمهوری و انتخابات آینده لبنان و یا تمدید پارلمان فعلی با هم اختلافهای اساسی دارند، ولی باز هم میبینیم که با هم گفتگو میکنند و ماجرا از حد اختلافات زبانی فراتر نمیره، چون هیچ کدوم نمیخوان لبنان دوباره برگرده به سال 1975 و 20 سال جنگ داخلی که لبنان رو ویران کرد.
آقای نوری‌زاده، با تعجب اینکه مصر هم خواستار آرامش و ثبات در لبنان و تشکیل یک دولت فراگیر هست و شما هم اشاره میکنید که در لبنان یک نوع توافق نانوشته وجود داره، به نظرتون اگر مسیر توافقها بر سر تشکیل یک دولت مشترک و نوعی وحدت ملی طی بشه، موقعیت کدوم یکی از جریانهای سیاسی در لبنان نسبت به بقیه بیشتر تقویت میشه؟
ببینید، حزب الله با دخالت در سوریه بسیار به خودش لطمه زد و من مسلم میدونم رهبری حزب الله علاقمند به این دخالت نبود. این بر حزب الله تحمیل شد از جانب جمهوری اسلامی و حزب الله با درگیر شدن در واقع پایگاه‌های مردمیش رو در لبنان دست داد. آقای حسن نصرالله بعد از حمله اسرائیل و سرفرازانه از این حمله بیرون آمدن اعتبار وسیعی در جهان عرب پیدا کرد. امروز حزب الله به عنوان یک آلت دست جمهوری اسلامی اعتباری فراتر نداره. بنابراین اگر یک دولت وحدت ملی در لبنان برپا بشه، بتونن رئیس جمهوری رو تعیین بکنن، این میتواند یه مقدار اعتبار گذشته حزب الله رو بهش برگردونه. اما در مورد سوریه، اگر در سوریه یک دولت فراگیر به وجود بیاد، طبیعتاً این دولت فراگیر دیگه اون دولت قبلی نیست که تبعیت کامل از جمهوری اسلامی بکنه یا سیاست‌های پیروی بکنه که به نفع جمهوری اسلامی و حزب الله باشه. حزب الله ضرر خواهد کرد. این مشکل هست که حزب الله ادامه رژیم بشار اسد رو میخواد مثل جمهوری اسلامی، چون بدون اسد دیگر دوران گذشته تکرار نخواهد شد که جمهوری اسلامی به راحتی بتونه سلاح به حزب الله برسونه و در لبنان بتونه یک مرجع تصمیم گیری باشه و بتونه تأثیر بگذاره روی روند تحولات و رویدادهای لبنان.
علیرضا نوری‌زاده بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن. رضا ولی‌زاده با او گفتگو می‌کرد در مورد آخرین مسائلی که به عنوان نقشه راه توافق با گروه‌های سیاسی لبنان اعلام شده، با اعلام 4 موضع اساسی حزب الله به بقیه گروه‌های سیاسی لبنان. این موضوع رو دبیر کل حزب الله لبنان روز چهارشنبه در یک سخنرانی در بیروت اعلام کرده.
داعش مرد میخواد تا باش مبارزه کنن. حمله هوایی، بمباران فایده ای نداره.
طبقه متوسطی نمونده که ثروتمند، فقیر و خیلی فقیر.
آقای روحانی کاری نیست، هیچ کاری هم از دستش بر نمیاد. نگاه به این لبخنداش و پوزخندهایی که به ما میزنه نکنی. از جای دیگه داره فرمون میگیره، از جای دیگه داره خط مش میگیره. به ما بدبخت فقیر بیچاره چه کار داره؟
میخوام به مسئولین بگم که عوض این که فکر ایجاد طرح امر به معروف این نهی از منکر باشی که بعد از این که از بدتر کنید به فکر اقتصاد بعد کشورتون باشی، بدبختی نجات دهید.
شما میتونید با این شماره با ما تماس بگیرید، 2042-02-21-12-21-12. دادگاهی در عربستان سعودی شیخ نمر باقر النمر، روحانی بلندپایی شیعی این کشور رو به اعدام محکوم کرده. او 2 سال پیش در جریان اعتراض‌های شیعیان در شرق عربستان سعودی بازداشت شد. این روحانی شیعی در سالهای اخیر از منتقدان سرسخت حکومت عربستان بوده. از رضا جمالی بشنویم.
دادگاهی در عربستان سعودی با صدور حکمی دستور به اعدام شیخ نمر باقر النمر داد. برخی رسانه‌های عربی و از جمله روزنامه عربی عکاظ این خبر را روز چهارشنبه منتشر کردند و در همین راستا محمد النمر برادر شیخ باقر النمر در صفحه توییتر خود نیز صدور حکم اعدام علیه برادرش را تایید کرده است. نمر باقر النمر از روحانیون بلندپایه سرشناس شیعی در عربستان سعودی است که 2 سال پیش در جریان ناآرامی‌های شرق عربستان با ضربه گلوله پلیس زخمی و بازداشت شد. این روحانی شیعی از تظاهرات اعتراضی شیعیان در عربستان در سال 2011 حمایت می‌کرد و سخنان اعتراضی نیز علیه حکومت سعودی ایراد کرده است. دادستانی عربستان سال گذشته نیز با ارائه اتهاماتی امنیتی خواهان اعدام او شده بود. اعلام حکم اعدام از سوی دادگاه علیه این روحانی سرشناس شیعی در عربستان که همواره از سوی مقامات جمهوری اسلامی مورد حمایت لفظی قرار داشته، درست چند روز بعد از مشاجرات لفظی میان مقامات سیاسی ایران و عربستان در قبال تحولات منطقه رخ می‌دهد. دوشنبه هفته جاری سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان در اظهاراتی تند گفت که ایران نیروهای اشغالگر خود را از سوریه خارج کند. همچنین مقامات سیاسی ایران نیز در مقابل حضور نظامی عربستان در بحرین را به زیر سوال بردند. علی مهتدی تحلیلگر مسائل عربی در پاریس درباره ارتباط اعلام حکم اعدام شیخ باقر النمر با اختلافات اخیر ایران و عربستان سعودی به رادیو فردا میگوید:
میشه چنین ارتباطی رو تصور کرد، منتها بیش از اون که این ارتباط به اظهارات دو طرف در مدت اخیر برگرده، به نظر من بیشتر به تحولات جاری در یمن مربوط میشه و میدونیم که چند وقتی هست که در یمن آشوب و تنش هست و گروه شیعه الحوثی مشغول پیشروی در شهرهای مختلف یمن هست. این موضوع از طرف عربستان بدین گونه تفسیر شده که گروه الحوثی تابع از ایران هست و ایران مشغول فشار آوردن بر عربستان از به قول خودشان از طریق همسایه جنوبی یا در پشتی هست، و خب طبیعی هست که برای اینکه بخوان جلوی شورش‌های احتمالی در خاک عربستان رو بگیرن، یک مقدار از این نوع احکام شدید صادر بکنن تا به نوعی گروه‌های مخالف در داخل عربستان رو بترسونن. پیش از این هم سابقه داشت، حتی 2-3 ماه پیش در خرداد ماه امسال هم 2 حکم اعدام برای 2 فعال شیعه در عربستان صادر شد که یکی از اونها 19 سال سن داشت فقط و متهم شده بود به ایجاد اخلال در نظم عمومی، و اکثر کارشناسان این رو به نوعی ربط میدن به تنش بین ایران و عربستان و نوعی زهرشش گرفتن از شیعیان ساکن عربستان.
تیر ماه امسال نیز حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در سخنانی با ابراز نگرانی از احتمال اعدام شیخ نمر گفته بود که عربستان حکامی محاسبه‌گر دارد و بعید است که آنها حکم اعدام شیخ النمر را صادر کنند. علی مهتدی درباره عواقب اعدام شیخ النمر در مناسبات سیاسی ایران و عربستان سعودی معتقد است:
در مناسبات ایران و عربستان به نظر نمیاد که تأثیر خاصی بذاره، چرا که ایران تنها مانند سیاست‌های همیشگی خودش از شیعیان در نقاط مختلف حمایت کرده و اعدام احتمالی ایشون رو هم ممکن است محکوم بکنه. اما از اونجایی که شیخ نمر تبعی ایران نیست، به هیچ طریق وابسته به ایران نیست، حداقل رسمی اعلام نشده، بعید هست در روابط دو کشور بخواد تأثیر چندانی بذاره. اما از این دست اتفاق‌ها تنش بین دو کشور رو در نقاط مختلف در پرونده‌های مختلفی که ریاض و تهران درگیرش هستن تنش رو بیشتر میکنه. اکنون بیشترین تنش رو دو کشور در یمن و سوریه دارن تجربه میکنن و ممکن هست این قبیل احکامی که صادر میشه در عربستان بر این تنش رو یک تأثیری بذاره.
شیعیان در شرق عربستان اکثریت جمعیت را تشکیل میدهند و نسبت به آنچه که تبعیض حاکمان سعودی میخوانند معترض هستند. برخی مقامات عربستان ایران را در پشت ناآرامی‌های چند سال گذشته این کشور معرفی می‌کنند، اتهاماتی که از سوی ایران رد شده است.
یک دادگاه در عربستان یک روحانی بلندپایه شیعی را به اعدام محکوم کرده. این روحانی شیعی در سالهای اخیر از منتقدان سرسخت حکومت عربستان سعودی بوده. از رضا جمالی گزارشی در همین زمینه شنیدیم.
یک خانه یک زمین
زاینده می که خب خشک دیگه بهش میگن اتوبان زاینده
زاینده مگیوز پرنکا در این منطقه
زاینده بیابانزایی در کشور ما.
یک خانه یک زمین، مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
بله، این هفته هم این برنامه رو خواهید شنید. ساعت 22:25 است در تهران. حدود 5 دقیقه تا پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا باقی مونده. آخرین گزارش امشب رو بشنویم در این برنامه. وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه از احتمال عدم بازگشت پول‌هایی که بابک زنجانی از کشور خارج کرده ابراز نگرانی کرده و گفته دستگاه قضایی و اجرایی برای بازگرداندن این پول با هم همکاری می‌کنند. جزئیات رو از محمد زرقامی می‌شنویم.
مصطفی پور محمدی عصر سه‌شنبه 22 مهر ماه گفت در واقع ما نگران این موضوع هستیم که پول‌هایی که از کشور خارج شده به کشور باز نگردد، اما دستگاه قضایی و دستگاه اجرایی با تمام توان با یکدیگر همکاری می‌کنند تا پول بیت المال که مبلغ زیادی است را به ملت بازگردانند. آقای پور محمدی روز پنجشنبه ششم شهریور ماه نیز از سرنوشت نامعلوم بیش از 2/3 بدهی بابک زنجانی به دولت خبر داده و گفته بود که بدهی آقای زنجانی مبلغی در حدود 8,600,000 تومان است که کمتر از 1/3 آن در داخل است و ما بقیه پول مشخص نیست در کجاست. این سخنان آقای پور محمدی پس از آن بیان می شود که وزارت دارایی بریتانیا روز جمعه 11 مهر ماه دانشگاه صنعتی شریف، بابک زنجانی و شماری از شرکت ها و مؤسسات ایرانی را از فهرست تحریم های خود خارج کرد. عزت الله یوسفیان ملا نماینده مجلس شورای اسلامی در کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی روز 18 مهر ماه در این باره گفته بود که با رفع این تحریم ها بهانه بابک زنجانی برای بازگرداندن پول هایش به داخل ایران از بین رفته است. ترکیه، تاجیکستان، مالزی و دبی کشورهایی هستند که به گفته برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اموال بابک زنجانی به آنها منتقل شده است. در همین زمینه حمید حسینی خزانه‌دار اتاق بازرگانی تهران روز 24 شهریور ماه گفته بود که دبی نزدیک به 400 میلیون دلار به بابک زنجانی بدهکار است. او بدون اشاره به جزئیات مبادلات تجاری آقای زنجانی در دبی گفته بود که بار کشتی‌های متعلق به او در این کشور تخلیه شده ولی پول پرداخت نشده است. آقای حسینی روز 27 مرداد ماه سال جاری نیز از انتشار مزایده فروش شرکت هواپیمایی اونور ترکیه متعلق به بابک زنجانی در روزنامه‌های ترکیه خبر داده و از مسئولان دادستانی و سازمان هواپیمایی خواسته بود نگذارند اموال بابک زنجانی در خارج از کشور به غارت برود. همچنین به گفته آقای حسینی بخشی از ثروت بابک زنجانی در مالزی است. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران نیز روز 21 مرداد ماه بابک زنجانی را متهم کرده بود که با همکاری چند وزیر و رئیس کل بانک مرکزی در دولت گذشته 2,700,000,000 دلار دریافت و به حساب بانک جعلی خود در مالزی واریز کرده که در نهایت این پول از بین رفته است. علی شمس اردکانی رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران روز 26 اردیبهشت ماه ضمن اشاره به اصرار بابک زنجانی بر موجود بودن 2,500,000,000 دلار از دارایی‌هایش در یک بانک در مالزی گفته بود، بانکی که ایشان در مالزی معرفی کرده بود یک بانک تک ویترینی بود که توسط یک ایرانی بحرینی تأسیس شده و اداره می‌شد. به محض برم ملا شدن مسائل بابک زنجانی او را در یک حادثه مرموز در پارکینگ مجتمع مسکونیش در کوالالامپور ترور شده یافتند.
گزارش محمد زرقامی را شنیدید.
مصطفی پور محمدی از سه‌شنبه 22 مهر ماه گفت در واقع ما
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشور، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. همچنان با ما بمونید.